همطور که از ایتالیا فرمودید، در دو خط موازی هم بحث رواج پوشش های نامناسب داره اتفاق میفته، هم در کنار خودش زخمی کردن و اگه شد کشتن غیرت آقایون هم هست در کنار این مسئله، که منجر به اتفاقات اجتماعی میشه که بعضا ناخوشایند هست و شاهدش هست. ممنونم جناب مروتی، امروز بحث ما اینجا خاتمه پیدا میکنه با از ایتالیا. انشالله فردا هم یه مقداری بیشتر راجع به آسیب‌ها صحبت می‌کنیم، هم راهکارهایی که حتما مطرح خواهید فرمود و راهگشا خواهد بود برای من و دوستان شنونده. با شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان عزیزان شنونده همراه برنامه باشن. امروز سوال کردیم به نظر شما حجاب محدودیت میاره یا خیر، دلیلش چیه؟ تلفن‌های شما رو می‌شنویم.
نگاه کن چادر خوبه. خب مثلا من الان شهرم دوست ندارم من چادر پوشم، ولی محجبه هستم، اصلا موام پیدا نیست، کلاه میپوشم، مقنعه میپوشم، مانتوم هم خوبه. مشکل ما اینه که اصلا مانتو دکمه دار نیست. من الان نزدیک یک ماه روزگار همش رفتم بازار توی کرونا، هرچی دنبال مانتو دکمه دار میگردم اصلا نیست، همش جلو باز، همش جلو باز، همش میگفتم ما باید به کی بگیم. خیلی اصلا سخت شده وقتی مثلا جامعه خودش در مانتو جلو باز، یعنی کشور ما خودش در مانتو جلو باز درست میکنه برای مردم، مثلا مثل ما که میخوایم محجبه باشیم، میخوایم خوب باشیم، چی بپوشیم؟ بخوایم پارچه هم بخریم بریم بدیم خیاط، اونم که 3 برابر قیمتش میشه، ما با چیکار کنیم؟
عرض میکنم خدمتتون، اینا میخوان اگه بعد حجابی در جامعه کم بشه، جوونی که خودش بیکاره نمیتونه شکم خودش رو سیر کنه، توجه دین چجوری بره ازدواج کنه؟ نون آب خودش رو نمیتونه پیدا کنه. شما راه رو بلدین ولی آب گرفتین به دیوار سربالی میگی برو. آقا جوونه باید ازدواج کنه، بالاخره باید راه ازدواج رو باز کن. بگه میخوای جلو بعد حجابی رو بگیری، راه ازدواج رو تقویت کن، جوانا کار کنن، پول در بیارن برن زن بگیرن.
من همین سابه تو بحث حجاب کار کردم، موافق هستم با حرف کارشناستون که فرمودن حجاب درست جا نیفتاده و جنبه جنسی عاطفیش بیان نشده، ولی خب چرا حجاب رو فقط تو بحث پوشش مطرح میکنن؟ حجاب طبق آیات قرآن کریم هم پوشش رو در بر میگیره، هم نگاه کردن، هم نحوه راه رفتن و هم سخن گفتن با نامحرم. چرا فقط ما سعی داریم روز حجاب فقط از پوشش بحث بکنیم؟ الان ما خیلی از پوشیده ها داریم که همین جلوه ها رعایت نمیکنن و این بیبندیگاری های جنسی خیلی هاشون ملاکش همین بوده.
خیلی ممنون. امروز مشارکت شنونده های ما خوشبختانه زیاد بوده، ممنونم که حالا تا اونجایی که فرصت میشه همراه ما هستید و دوستان سعی میکنن که تلفن های بیشتری رو پخش بکنن، پیامک های بیشتری رو بخونیم. اما پیامک بخونم در این بخش. 905-4713 گفتن هر محدودیتی بد نیست، محدودیت خوبم داریم و محدودیت بد. حجاب محدودیت خوب میاره که دوش مسئولیت، مثل محدودیت و پرهیز شخص بیمار از غذای سرخ کردنی و حضور در اجتماع. کسی نمیگه این محدودیت بد هست. حجاب باعث میشه سلامت روانی، اجتماعی و اخلاقی انسان و بالخصوص دیگران حفظ بشه. بچه مسلمان باید در مورد لباس‌های بد در فروشگاه ابتکار عمل رو دست بگیرن. زنان قدرتمند و هنردان که توانای تغییر در یک لباس ناموزون رو دارن باید وارد میدان بشن. 937-1272 من خودم خیاطم، به نظر من نه، این شنونده عزیزا 911-1841 گفتن خودم خیاطم، به نظرم لباس‌ها حتی اگه مشکی و تک رنگ باشه ولی طرحی چاپی روش باشه خیلی زیبا میشه. مقنعه دوختم با طرح گل رز، خیلی قشنگ و شیک شده. حالا این پیامک شما رو دارم میخونم، من نظر ندارم که این درست خوبه یا بده، دارم پیامک شما رو میخونم. محدودیت حجاب محبوبیت در نزد خدا رو به همراه داره. صادقی خانم پروانه کرمی گفتن حجاب در بعضی موارد برای خانم محدودیت میاره که با فطرت زن منافات نداره. خدای عزوجل که خالق بشره، همه احکامش وفق حال انسانه.
از میخواد در مورد این مانتایی که توی بازار هست، گفتن اگه ممکنه یه روی این تولیدی ها یک نظارتی داشته باشم، اگه بخوام یه مانتا به دخترم بگیرم باید دو روز برم بازار یه مانتا مناسب پیدا کنم. آستین هاشن که تا سر آرنج دسته، شلوار تا بالای مچ پا، و این خودش باعث میشه که مردم کم کم به اون راه برن.
حجاب محدودیتی نداره، چون آدم باید اون ارزش‌های انسانی و اسلامی خودش رو بشناسه و بطلبه، حافظ کمالات خودش باشه و در پناه خدا معصوم باشه. چون بیشتر در اثر ضعف‌های ماست که توضیح بهانه‌های مختلف میاریم که از زیر بار مسئولیت فرار کنیم و فکر ناامنی جامعه‌مون باشیم.
عرض کنم که گفتم به نظر من حجاب محدودیت نیست، حجاب به زن عزت و افتخار و بزرگی میده. سرکار خانم سکینه رجبی از عراق به امریکا فرستادن، 935-0-564 گفتن حجاب محدودیت نیست بلکه یکی از بهترین نعمت‌های الهیه. 933-64-15 حجاب محدودیت نداره، دلیلش خانم دکتر مهندسای با حجاب هستن که با حجاب دانشگاه رفتن و الان هم به مردم خدمت میکنن. نمونه هاشم ما در شبکه خودمون داریم، خانم با حجابی که الان دستیارای محترم تهیه هستن، سرکار خانم موسوی، سرکار خانم عسکری، که به نظرم با حجاب بدون هیچ گونه محدودیتی دارن کار حرفه ایشون رو انجام میدن. حجاب محدودیت نیست. من خودم چادری ام، خیلی مسافرت میکنیم، کار بیرون دارم، کوهنوردی میریم، بچه کوچیکم داشتم و دارم، ولی هیچ وقت چادرم رو باز نکردم، مشکلی هم نداشتم و بهش افتخار میکنم. 914-3506 حجاب و وقار، و حجاب وقار و متانت میاره نه محدودیت. خانم زهرا سادات احمدی از قزوین، و آخرین پیامکی که بخونم 936-3072 حجاب سنگری محکم در برابر تیرهای شیطانی است، چون حجاب از درون به حیا و اعتماد به نفس در جامعه کمک میکنه و خانواده ها تشویق به رعایت حجاب میشن.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که با من همراه هستید در رو در روی امروز. یکی از مواردی که در جامعه امروز ما باید مورد توجه مسئولان اجتماعی و فرهنگی قرار بگیره بحث حجاب و عفاف و لباسهایی که برای فروش به بازار عرضه میشه. متاسفانه ورود البسه نامناسب و مغایر با هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی توی جامعه سبب شده بسیاری از خانواده ها در زمینه خرید لباس با مشکلات جدی مواجه بشن.
اکثرا چیزایی که عجیب غریبه،
خیلی باید بگرد تا یه چیزی باشه که بتونی انتخاب کنی بگیری.
اون تو باز دیگه چه شکلی دیگه نداره.
متاسفانه پوشش برخی از بانوان به ویژه دختران جوان در غیاب ارزی پوشش‌های ایرانی اسلامی گرفتار بازار مکاره پوشش‌های نامتعارف و بی‌هویت شده.
کلاً الان اینجوری که مانتو نه دکمه دارن نه زیپ دارن، هر چی می‌گیری باید خودت طرحمش کنی جمعش کنی.
تولید کنندگان پوشاک که چند سالی درباره شرایط بازار گله دارند همچنان مدعی‌اند که عدم حمایت از این صنف خسارت قابل توجهی به اونها وارد کرده و همین امر سبب شده برای کاهش بهای تمام شده به سمتی حرکت کنند که بتونن با پوشاک‌های وارداتی قاچاق رقابت کنند.
هر چی که تولید کننده گفته یک دونش کم نشده، یعنی اگه حق بیمه ما گفتیم که زیاده یک ریالش کم نشده، اگه گفتیم دارایی زیاده یک ریال کم نشده، اگه گفتیم بهره بانکی بالاست یک ریال پایین نیومده.
ما مالیات بر ارزش افزوده میدیم، انواع اقسام مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق، بیمه، و وقتی که جنس به صورت قاچاق وارد میشه هیچ کدوم از این تعرفه ها رو نداره و هیچ کدوم از این تعرفه های گمرکی توش لحاظ نمیشه، من جنسم قابل رقابت نیست.
حالا در این بین تولید کنندگان پوشاک عفاف و حجاب حمایت نشدن از تولیدات خودشون را بیشتر از سایر تولید کنندگان میدونن.
ما محصولات فرهنگی هستیم، هنوز کاستی هایی هست، مشتریامون یک سوم شده، یعنی داریم با 3 برابر قیمت سال گذشتهمون کالا رو عرضه میکنیم، نه خودمون راضی هستیم از این بابت چون سودی نمیبریم.
آقای سلیمانی مدیر عامل انجمن تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب:
از فرغون و نمیدونم مربا و کلاهگیس و ارزم بودور شما خیلی چیزهای دیگه که اصلا نه تولیدی هستن نه به درد میخورن، ارز دولتی بهشون دادن، به چادر ندادن، قیمت چادر شده 4 برابر. کسانی که پایبند به مسائل دینی و اخلاقی هستن دارن جریمه میدن، از جمله محجبا.
حالا اگر از کنار اختصاص نیافتن ارز دولتی برای محصولات عفاف و حجاب بگذریم، عمده انتقاد تولید کنندگان به بحث قاچاق پوشاک برمیگرده. موضوعی که به گفته کسانی که درگیر این عرصه هستند کمر صنف پوشاک را خم کرده.
کارهای صادراتی رو داریم انجام میدیم برای مسکو، در واقع روسیه، ازبکستان و چند تا کشور دیگه که در حال مذاکره هست.
حالا اونجاها با همین برندهایی که هستن میتونین رقابت بکنین؟
100% میتونیم رقابت کنیم.
شما تو کشور خودمون نمیتونین رقابت کنین ولی همین محصول رو میبرین تو مسکو؟
میکنیم، منتها قاچاق نمیذاره.
شاید هیچ کس نتونه تشخیص بده که این کار ایرانیه یا خارجیه.
به خاطر همین همه مشتریامون هم تقاضا دارن که ما مارک خارجی بزنیم روی کارامون که بتونن عین کار خارجی بفروشن این کارا رو.
خب طبیعیه اگه بنا باشه بیشتر محصولات پوشاک به جای تولید در داخل کشور از خارج وارد بشن، حالا یا سازمان یافته یا غیر سازمان یافته، نباید انتظار داشته باشیم که پوشاکی به دست مصرف کننده برسه که الگوهای اسلام ایرانی در اون رعایت شده باشه. آقای شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان پوشاک:
تولید کنندگان ما در صنف خودمون که بیش از 5000 تولید کننده داریم، متاسفانه یا کار نمی کنن یا اون تعدادی که کار می کنن با ظرفیت کامل نمی توانن کار کنن، و مهمتر این که قیمت تمام شده طوری هست با توجه به اینکه ما توان در واقع تولید با کیفیت، به جرئت میگم حتی بهتر از نوع اروپاییش یا برابر داریم، ولی به علت اینکه قیمت تمام شده بالا هست توان رقابت رو از تولید کننده و فروشنده پوشاک ایرانی سلب کرد.
اما پیشنهاد آقای رهبری، نایب رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران:
به عنوان یک راهکار دارم میگم، میخواین درست بشه، اگه بخوایم هر سال بشینیم بگیم آقا چگونه ارز تهیه کنیم بدیم مواد اولیه بیاد، خب ما که ما داریم وابستگیمون رو هر سال بیشتر میکنیم که، و ترکا و شرقی ها، حالا غربی ها گرون هم، بیشتر شرقی ها که دارن به قول من هر سال پولدارتر میشن، به ماهی میفروشن پولدارتر میشن. بابا یه بار برای همیشه بیاییم معضلا رو شناسایی کنیم، یه بار حلش کنیم دونه دونه. یک شبه هیچ دولتی نمیتونه تمام مشکلات کشورش حل بکنه. خورد خورد به وجود اومده، خودمون باعث شدیم به وجود اومده، هم در اون ور میز دولتی ها، این ور میز حتی بخش خصوصی ها مقصره، به موقع مطالبه نکرده، به موقع آسیب شناسی نکرده، به موقع نخواسته از دولتی ها. حالا هم دیر نیست، الان بخواد، الان بیاین آقا جون دو سه تا از این کارخانجات زیر ساخت صنعت پوشاکو با استفاده از یارانه هایی که به مردم میدهید با بخشی از اون سریعا پایه‌گذاری کنید. 4-5 کارخونه بیشتر صنعت پوشاک نیاز نداره، نساجی داستان دیگه است.
البته ناگفته نمونه که در بحث عرضه پوشاک نامتعارف در بازار، اینها بخشی از دلایل عمده میتونه باشه که راجع به اون صحبت کردیم. به طور یقین حمایت از طراحان پوشاک، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و فرهنگسازی خانواده‌ها برای انتخاب و خرید پوشاک ایرانی اسلامی از جمله مواردیه که در این زمینه دخالت مستقیم دارند. با امیدواریم این موضوع از اولویت‌های موجود برای برنامه‌ریزی کشور باشه.
بله، خیلی ممنون از آقای محمد جواد آبدینی عزیز به خاطر تهیه این بخش. ساعت 10:43:55 است. بریم سراغ پرسش و پاسخ حقوقی روز شنبه. ارتباط تلفنی داریم با سکرا خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان محترم، امیدوارم که همگی سلامت باشند.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از اینکه فرصتی رو در اختیار برنامه قرار دادید. عرض کنم که همه جای دنیا قوانینی برای عرض کنم که پوشش و حجاب زنان و مردان جامعه خودشون در نظر گرفتن و در جاهای خاص مثل دانشگاه هم طبیعتاً این قوانین ساری و جاری هست. قانون مصادیق پوشش مجاز و غیر مجاز دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی رو چجوری تبیین کرده؟
بله، اتفاقا مورد جالبی رو شما اشاره فرمودید. خب با توجه به حجم کثیر دانشجویانی که ما داریم در کشور، خب مستحضر هست ما بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، حالا در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و در همه مقاطع تحصیلی. خب به هر حال یه قشر جوانی رو تشکیل میدن و تاثیرگذاری خب زیادی رو دارن در خانواده هاشون.
بله.
طبق مصوبه جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصادیق پوشش مجاز و غیر مجاز دانشجویان، هم دانشجویان دختر هم دانشجویان پسر، در واقع تدوین شده. از جمله میتونم خدمتتون عرض کنم بیان شده که آرایش هایی که جنبه زیبایی و جلب توجه دیگران رو دارد در محیط‌های آموزشی ممنوعه. خیلی جالبه، مصادیقش رو ذکر شده به صورت جزئی، مثل استفاده از پروتز، مثل استفاده از ژل مثلا برای پسران و لوازم آرایشی صورت برای دختران.
بله.
استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه، شلوارهایی که تعمدن پاره یا وصله داشته باشه ممنوعه. بلند بودن ناخن به هر حال بیش از حد معمول، استفاده از ناخن‌های مصنوعی، طرح‌های هنری روی ناخن و لاک ناخن به هر حال ممنوعه. ببینید تماماً مواردی هستش که ما به عینه در دانشگاه‌ها، حالا بنده خودم به هر حال مستقیما مشاهده می‌کنم که اصلا رواج داره.
درست.
یعنی همین چیزهایی که ممنوع شده ظاهراً در به هر حال این آیین‌نامه، می‌بینیم که خب متأسفانه هیچ وقعی بهش توجه نهاده نمی‌شه، بهش توجه نمی‌شه و عملاً هم اینها رو انجام میدن دانشجویان. مانتوهای نامناسب کوتاه، تنگ و چسبان و رنگ‌های به هر حال زننده و برای مردان کت و پیراهن‌های بدننما به هر حال ممنوع اعلام شده در این آیین‌نامه. نپوشاندن کامل موی سر و گردن، به هر حال این رو شما مشاهده می‌فرمایید که اصلا رعایت نمیشه در دانشگاه ها. بلند بودن موی بیش از حد برای مردان به طوری که از یقه لباس پایین تر بیاید، این بلندی مو تا این حد ممنوعه. خب بنده خودم دانشجویانی رو مشاهده کردم در دانشگاه که اصلا موهاشون تا کمرشونه.
بله.
اصلا بحث یقه و اینها که بماند، به طوری که از پشت موهاشون رو میبندن کاملا. بعضی موارد رو دیدیم فر میزنن موهاشون رو حتی دانشجویان پسر، و خب به هر حال برخوردی هم صورت نمیگیره.
درست.
استفاده از زیورآلات، گردنبند، زنجیر، مچبند، دستبند، خب اینها رو شما میبینید که دانشجویان آقا و به هر حال دانشجویان پسر هم استفاده میکنن در دانشگاه و باز هم توجهی نمیشه. استفاده از لباسهایی که روی اونها تصاویر مبتذل و فکاهی و شعارهای قومی و نژادی و ضد اخلاقی در واقع حک شده ممنوع هست.
بله.
که باز هم ما میبینیم که در واقع توجه نمیشه. و لباسهای اندامی و تنگ و چسبان هم و لباسهای آستینهای خیلی کوتاه هم که میبینید توسط دانشجویان پسر هم استفاده میشه. من فکر میکنم یکی از نقاط مشکل این هست که در ابتدای ورود دانشجو به دانشگاه این آیین نامه باید به هر حال تکثیر بشه، در اختیار تمام دانشجویان قرار گرفته بشه.
بله.
یعنی در همون ابتدا که دانشجو داره فرم ثبت نامش رو، مدارکش رو جهت ثبت نام میده، اطلاع داشته باشه که آیین نامه پوشش در دانشگاه به هر حال این مقتضیات رو داره.
بله.
و بعدها به هر حال جایی برای عذر و بهانه وجود نداشته باشه، که خب متاسفانه این کار رو انجام نمیدن دانشگاه ها معمولا.
حالا اگر فرصت میشد، من یه جاهای قوانینی که مال دانشگاه اروپایی آمریکایی هست و اگر ما حالا اسم اون دانشگاه رو حذف بکنیم و ببینن که چه قوانین سفت و سختی هم هست برای پوشش.
بله.
چون دانشگاه محل تحصیل و علم آموزی هست برخلاف.
دقیقاً. یعنی به هر حال هدف از رفتن به دانشگاه رو ما ابتدا باید تبیین کنیم برای دانشجو که شما اینجا به هر حال برای علم آموزی اومدی.
درست.
نه برای به هر حال تفنن، تفریح یا خودنمایی.
خب.
که متاسفانه این نه انجام نمیشه.
حالا ما اون بحث قانونیش رو اینجا طرح کردیم. فرصت هست من یه سوال دیگه طرح بکنم. پرسیده شده که از نظر قانونی، حالا اونایی که بایستی اجرا بکنن قانون رو مثل نیروی انتظامی،
بله،
چه نقشی رو در ایجاد امنیت و فضای اجتماعی به هنجار در جامعه دارن؟
بله، ببینید طبق آیین نامه‌ای که در وظایف نیروی انتظامی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تدوین شده و تصویب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیان شده که نیروی انتظامی حالا یک سری وظایفی رو داره. الزام برگزار کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز. خب شما می‌بینید بارها شاید ما شنیدیم یا مشاهده کردیم که در تالارهایی هست و در باغ تالارهایی که چند سالی هستش که مرسوم شده مراسم‌ها رو، عروسی‌ها و جشن‌ها رو می‌گیرن، در من در بیرون از شهرم هست. خب اختلاط زنان و مردان، مهمانی‌های مختلف رو ما داریم، حتی سرو مشروبات الکلی رو داریم، سرو مواد مخدر رو داریم. حتی من مواردی رو دیدم که و شنیدم که نیروی انتظامی هم مطلع شده، وارد شده در این جشن، ببخشید یک مبلغی رو دریافت کرده و چشم پوشی کرده و رفته. خب ببینید وقتی که نیروی انتظامی که متولی اجرای یک به هر حال مأموریت و مسئولیت هست چشم پوشی میکنه از این مسائل، به تبع خب این گسترش پیدا میکنه. اگر اون تالار در واقع پلمپ بشه، باش برخورد بشه، شاید عبرتی بشه برای سایر به هر حال اماکنی که به این شکل به هر حال سوء نیت دارن.
بله.
یا ببینید نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل فرودگاه ها، مجتمع های مسکونی، نمایشگاه ها و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی. خب شما میبینید پاساژ های زیادی، حالا در خود شهر تهران رو من نام میبرم، پاساژ های بسیار معروفی وجود داره. خب شما وقتی که میرید میبینید از نحوه چیدمان در واقع این وسایل و مانکن هایی که استفاده شده، اینها جنبه تحریک آمیز داره، تا به هر حال پوشش فروشندگانی که به هر حال این لباس ها رو ارائه میدن به مشتری. ببینید جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متقلب که باعث مخدوش کردن عفت عمومی میشه، خب متاسفانه شما میبینید این برخوردها صورت نمیگیره. اهتمام بیشتر به آگاه سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی عفاف و حجاب از طریق خلق آثار فرهنگی و تبلیغی. مسئله بعدی برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا. ببینید ما خیلی از موارد شما می دست علنا در خیابان، حالا در بعضی از شهرها بیشتر می بینید که در واقع این پیشنهادات زننده یا رفتارهای زننده داره صورت می گیره نسبت به بانوان. نظارت و کنترل قانونی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک ها، سالن های سینما،
یه دقیقه دیگه ما وقت
بله ببخش. اماکن ورزشی، سواحل دریاها، ببینید شما خب خیلی کم کنترل میشه اینها، و مناطق آزاد
بله.
مثلا افراد تصور میکنن چون ما مثلا رفتیم کیش، اینجا مثلا منطقه آزاده، دیگه همه چی
آزاده بله.
یا مثلا قشم رفتیم دیگه همه چی آزاده، در حالی که اینا اولا باید توجیه بشن افراد و ثانیاً برخورد بشن. و یک مسئله بسیار مهم بحث خانه های تیمی هست که متاسفانه هم در فضای مجازی شما میبینید خیلی باب تبلیغاتشون چقدر بازه، نمیدونم به صورت حضوری در خدمت شما هست، شما یه سرچ کوچک بکنید در فضای مجازی در برحال میبینید که چقدر راحت حتی آدرس، حتی شماره تلفن قرار داده شده برای افرادی که مایل هستن به رفتارهایی که خلاف اخلاق و عفت عمومی هست تماس بگیرن، و حتی نوشتن که ما مکان هم داریم. اونجا هست که پلیس فضای مجازی واقعا باید برخورد کنه با این مسائل که اینقدر اینها راحت و اینقدر باز و با خیال آسوده دارن این کار رو انجام میدن و متاسفانه اتفاقی هم نمیفته. انشاءالله امیدواری که به هر حال متولیان مسئولیت خودشون رو
انشالله. متشکرم سرکار خانم دکتر کاظمی، خدا نگهدار شما
باشه.
در بخش پرسش و پاسخ حقوقی همراه بودیم با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. وقت نداریم، 9:30 دقیقه فردا بحث ما در خصوص زندگی عفیفانه، نقش پوشش و حجاب در امنیت و نشاط روانی و سلامت جنسی جامعه و آسیب‌های نامناسب بودن طراحی لباس ادامه پیدا خواهد کرد. خداوند یار و نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن.
خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در برنامه زنده روبراه که با شما عزیزان همراه بودن و مطالب خودشون رو با شما بزرگواران در میون گذاشتند. ساعت 10:54 دقیقه و 40 ثانیه است و شما عزیزان همچنان رادیو معارف رو میشنوید. در ادامه برنامه رهنمود رو تقدیمتون میکنیم. دیدگاه و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی رو خواهیم شنید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
تعطیلی کارگاه‌ها
جزء آفتهای بزرگه، جزء مصیبتهای کارگر یکی این است که این کارگاه تعطیل بشه. تعطیلی دو جوره، یک تعطیلی به خاطر این است که امکانات کارفرما کفاف کار رو نمیده، فرض بفرمایید نقدینگیش کمه یا مواد اولیه نداره یا ماشیناش فرسوده است، نمیتونه. خب این یه وظایفی رو ایجاد میکنه برای کسانی که مواد اولیه دست اونهاست، نقدینگی دست اونهاست، ساختن و تبدیل کردن ماشین ها دست اونهاست، وظیفه اونهاست. باید کمک کنن به این کارفرما. بانک ها مسئولن، دستگاه های واردات صادرات مسئولن، بخش های صنعتی و فناوری مسئولن، شرکت های دانش بنیان مجموعه این جریان ها مسئولن. این یه جور تعطیلی کارگاه هاست. کارفرما در اینجا تقصیری ندارد که کارگاه تعطیل میشه، اما عواملی موجب تعطیل میشه. این عوامل رو میشه بعد برطرف کرد، سخته اما میشه. باید این عوامل رو بگردن پیدا کنن برطرف کنن. یکی از کارهای مهم و بزرگ دستگاه های ما، مدیران ما، اینه. این یک جور تعطیلی. یک جور تعطیلی کارگاه ها تعطیلی های از روی سوء استفاده است. طرف کارخانه ای رو خریده است، از مثلا دستگاه های دولتی منتقل شده یا خریده یه جوری، بعد میبینه صرفه او به این است که از زمین این استفاده کنه، از نمیدونم متراژ اون استفاده کنه، این کارگاه به ضررشه، کارگاه رو به یه بهانه ای تعطیل میکنه. از اینا هم داریم، بنده گزارش دارم، با اینا هم باید برخورد، با اینا باید برخورد جدی کرد. وام رو، اینه من شاید یه بار دیگه هم تو همین جمع کارگری گفتم، وام رو میگیره، وام مثلا فرض کنید برای واردات مواد اولیه یا برای تولید کارگاه، بعد این وام رو میره صرف ساختمان سازی در فلان نقطه‌ای میکنه که درآمدش چندین برابر اوست. اینا باید برخورد بشه، اینا باید دنبال بشه. دستگاه قضایی مسئول است، دولت مسئول است، دستگاه های گوناگون مسئولن، دستگاه های اطلاعاتی مسئولن، اینا رو دنبال کنن. مسئله این نیست که یه نفری میخواد پولدار بشه، از یک راهی داره استفاده میکنه. ما که با پولدار شدن زید و عمرو مخالفتی نداریم، خب برم پولدار. اما چرا این پولداری رو از راه لگد گذاشتن و قدم گذاشتن بر سر جامعه کارگری و جماعت مردم محروم باید انجام بدن؟ جلوی این باید گرفته بشه.
به جهان شیدای طرب فکرم، آبای طرب همه سو مرغان چمن، به رهایی نغمه بلن شد روشن چون گرشن، دلهای بیداران دریا توفان زا، صحرا گلبارا، وطنم ایران، وطنم ایران، ستاره دانش شدی به طالع فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکف، همه خاک تو لاله نشان، ای میهن من شده نام تو فخر جهان، ای میهن من به فدای رهت سر و جان، ای میهن من سر اگر برود تو به ما، ای میهن من.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. ستاد مردمی عفاف و حجاب از مسئولان خواست تا مانع از گسترش فحشا و وخیمتر شدن اوضاع فرهنگی کشور